اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنید؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1323.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط‌خوردگی
هست. خواستیم یه توضیحی رو در شنونده ما
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، عصر شما بخیر. من حسین بهزادی‌فر هستم. امروز هم توفیق دارم در آخرین برنامه بدون خط‌خوردگی این هفته خدمت شما باشم. تمنا میکنم که تا حدود ساعت 20 با ما همراه باشید. امروز در برنامه بدون خط خوردگی با این موضوعات در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه پرونده هفتمون نگاهی خواهیم انداخت به وجود حضور نقش اقتصادی ایران در عرصه بین الملل. در پرونده ویژه ابعاد نظارتی مجلس رو بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم انداخت به مذاکرات دوحه. بررسی میکنیم دریافت دلاری بلیط هواپیما را از اتباع خارجی. ترمیم روابط تهران و ریاض موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. و پاسخ وزیر بهداشت به افزایش سهمیه دندان پزشکی. تمنا میکنم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. ساعت 19:07 است. خیلی سپاسگزارم که ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه‌ای بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها در خدمت شما هستیم. درخواست عضویت ایران در بریکس طی روز گذشته مطرح شده بود، در بحث پرونده هفته به اون پرداختیم. امروز هم آقای رئیس جمهور به اشخابات سفر کردن و در اجلاس کشورهای حوزه خزر حضور پیدا کردند. برای اینکه بیشتر در این موضوع اطلاعات کسب کنیم قطعا گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت. میریم یه بخشی رو میشنویم از فرمایشات جناب رئیس جمهور در سفر به اشخابات، برمیگردیم با گفتگوی در همین مورد در خدمت شما هستیم.
این سفر با دعوت رئیس جمهور محترم کشور دوست و برادر ما ترکمنستان انجام میشه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر. دریای خزر میراث و سرمایه مشترک بین کشورهای ساحلی است و بیش از 270 میلیون جمعیت از این دریا بهره مند میشند. ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، لکن در این اجلاس اونچه که مورد بحث قرار خواهد گرفت علاوه بر رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌آمیز با مقصد ارتقای امنیت در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حفظ محیط زیست و مانع شدن برای حضور بیگانگان در دریای خزر که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی دریای خزر هست، و نکات دیگری که در اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر. علاوه بر شرکت در این نشست و گفتگو با سران کشورهای ساحلی، ما گفتگوهای دو جانبه هم در ادامه گفتگوهای قبلی با کشور ترکمنستان خواهیم داشت. در 30 سال گذشته ارتباطات خوبی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان بوده، لکن در این چند ماه اخیر پس از مسئله کرونا و برخی از موانعی که ایجاد شده بود بین دو کشور، امروز ما شاهدیم که هم شرایط ترانزیت بین کشور ترکمنستان و ایران و هم وضعیت گاز، سواپ گازی که بین ترکمنستان و ایران برقرار شد در نشست قبلی، ما امیدواریم که در این سفر هم بتونه جهات دیگری از مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور بتونه درش گشایشی انجام بگیره و همکاری‌های صمیمانه‌ای که بین دو کشور وجود داره، هم در روابط دو جانبه هم در نقش آفرینی دو کشور در مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی، انشاءالله در این سفر بتونه ابعاد بیشتری پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. در پرونده هفته هستیم و قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه، که افتخار دادم با ما همراه هستن. جناب سهرابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای بزرگتر عزیز و همه همکاران و همه شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون آقای سهرابی. در طول چند ماهی که از عمر دولت 13 میگذره، ما شاهد شکلگیری ارتباطات دو جانبه و چند جانبه هستیم در قالب‌های مختلف، از سازمان همکاری شانگهای گرفته تا اتحادیه اوراسیا و اخیراً هم خب سخنرانی رئیس جمهور در بریکس پلاس رو داشتیم و درخواست عضویتی که ایران برای حضور در این مجموعه داره، و خب امروز هم که سفر آقای رئیس جمهور داریم به اشخابات و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر. همه این موارد نشان از فعال شدن دیپلماسی کشورمون داره در اقصا نقاط دنیا، به ویژه در حوزه کشورهای همسایه. آقای سهرابی بفرمایید که چقدر میتونیم امیدوار باشیم که ما بتونیم از این ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه دیپلماسی نهایت بهره برداری رو داشته باشیم؟
بله، خیلی متشکرم. نکات بسیار دقیق و حساسی را اشاره کردید. جمهوری اسلامی امروز در شرایط و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیکی که در غرب آسیا قرار داره، در حقیقت به دنبال احیای داشته‌های تاریخی خودش در حال حرکت هست و به آینده هم همون چندین بار با تأکید مقام معظم رهبری فرمودن به آینده امیدواری. یکی از بحث‌های جدی دولت تحقق شعارهایی که در طول دوران برگزاری انتخابات در رقابت‌ها اشاره کردن و عمده‌ترین موضوع بحث نگاه به همسایگان با رویکرد اقتصادی.
بله.
من ناگزیرم با توجه به اهمیت سفر آقای رئیس جمهور و تلاش‌های یک ساله دولت 13 به یک مقداری قبلی به عقب برگردیم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران بعد از 9 سال انجام میشه، سفر رئیس جمهور ترکمنستان بعد از 6 سال، سفر رئیس جمهور ونزوئلا بعد از 6 سال، سفر امیر قطر به تهران بعد 10 سال، سفر رئیس جمهور ما به عمان بعد 6 سال و سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران بعد 6 سال داره محقق میشه. یکی از بحثایی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه و در حقیقت اون شبکه مویدگی احیای راه ابریشم رو کمک بکنه، همین اتصال به کریدورهای شمال به جنوب و ارتباطاتی که از فرصتهای دریا و هوا و زمین برای تحقق اون احیای راه ابریشم به ما کمک بکنه، پیمانهای منطقه‌ای و نشست با همسایگانه. باید بپذیریم و همه جهانیان و همه اقتصاددانان به این واقعیت اعتراف دارن که در سال آینده قاره آسیا قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد شد با مجموعه شرایطی که داره. امروز اگر به فکر میافتند خیلی ها و جمهوری اسلامی هم از خیلی مدت ها در ذهن هست که در شبکه های اقتصادی و پیمان های فرامنطقه‌ای هم به پیونده، به خاطر استعدادهای فراوان کشاورزی اقتصادی، صنعتی، دانش فکری و پیشرفت‌های عمیقی که به برکت جمهوری اسلامی و خون شهدا داشته، بحث موضوع این پیمان بین‌المللی جدیدی که هم پیشنهاد ما بوده و روشان تلاش کردن که جای تقدیر داره با همتی که آقای لاوروف داشتن، حدود یادمون هست، همه شنوندگان عزیزم باید خاطر مبارکشون باشه، حدود 20 سال قبل در اولین ملاقاتی که آقای رئیس جمهور روسیه در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتن، آقای پوتین، آقای نوکیر فرمودن که حال که ما توی شبکه بزرگ نفتی یک سازمان بین المللی به اسم اوپک داریم، خوب ازش که در بحث گاز هم چنین سازمانی داشته باشیم. این موضوع بحث بریکس هم یکی از بحث هاست که قبل از اینکه آفریقای جنوبی به این 5 کشور برزیل و هند و روسیه چین بپیونده، این 5 اقتصاد نوظهور پیشرو در جهان یکی از نمونه های این ائتلاف سازی های جدید هست. ابتدا بریچ بوده، یعنی برزیل و روسیه و هند و چین بوده، که در سال 2001 جین اونیل رئیس تحقیقات اقتصاد جهانی مؤسسه سرمایه‌گذاری کلمن ساکس ابدا میشه و به دعوت چین در سال 2010 آفریقای جنوبی میپیوند. حال ما قراره به این شبکه ملحق بشیم مثل پیمان شانگهای که یک به نظر من یک هنگامه، شاید یک بزرگترین اقدام فرامنطقه‌ای سیاست خارجی دولت 13 از در بحث پیوستن به شانگهای. امروز هم این پدیده، ما در شرایطی داریم عضو این مجموعه میشیم که 26% اقتصاد جهانی رو در سال 2021 کشورهای عضو بریکس داشتن
و نیمی از جمعیت جهان.
عرض می‌کنم 3.2 میلیارد نفر جمعیت مجموعه 5 کشور است.
بله.
40% جمعیت جهان به خودش اختصاص داده. بعد از 14 اجلاس سران بریکس هم در شرایطی برگزار میشه که ما جنگ اوکراین با روسیه رو داریم که یک جسد مهمی رو در نظم بین الملل پیش آورده و فرصت بسیار خوب جمهوری اسلامی با عضویت در این مجموعه بین المللی بتونه در بحث اقتصادی و کمک به توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی گام برداره.
زمینه که این رو هم کنار این بگذاریم جناب آقای سهرابی که آرژانتین هم درخواست عضویت در بریکس رو داده همزمان با ایران.
بله بله. من فقط یک به خاطر اینکه شرایط حساسی، اجازه بدید یک چند نکته کوتاه اشاره کنم که در ظرف 8 ماهه از شهریور پارسال تا شهریور امسال میزان صادرات به 15 کشور همسایه 78% در وزن رشد داشته.
بله.
و در ارزش 95%.
بله.
یعنی در کار همسایگی با ترکیه از لحاظ وزنی 523% رشد داشتیم، با عراق 74%، کویت، عمان، پاکستان، امارات 50% رشد داشتیم، صادرات ایران به ارمنستان 37%، قزاقستان 26%، ترکمنستان که امروز جناب آقای رئیس جمهور میهمان ترکمنها هم 15%، و مجموعا در سال 2014 جمهوری اسلامی ایران موفق به صادرات 48.6 میلیارد دلار بوده که، و باید عرض بکنم با صراحت بر اساس اسناد که رکورد صادرات غیر نفتی در طول تاریخ جمهوری اسلامی شده.
و اینکه آقای رئیس جمهور مدام تاکید میکنن که ما دولت صادق الوعد هستیم، یکی از وعده های آقای رئیس جمهور هم گسترش همکاری های بویژه اقتصادی و کشورهای همسایه بوده که حالا این آماری که شما میفرمایید مبین همین قصه است.
بله بله. من باید عرض بکنم که در همین 8 ماه شهریور امسال 5 صادرات غیر نفتی کشور ما و همین کشور هم 9 میلیارد
آقای سهرابی ما صدای شما رو با کیفیت نداریم، اگر ممکنه یه جای بیستین که آنتن داشته باشید ما صدای شما رو با کیفیت بتونیم دریافت بکنیم.
با هم ایستادیم خدمت شما.
سلامت باشید. این سلام رو هم به دوستانمون در هیئت دولت و در وزارت آی سی تی برسانید که یه قدری به فکر آنتن های موبایل هم باشن جناب آقای سهرابی.
شما متقاعد که وزارت خارجه این دستگاه حاکمیتی
محبت دارید. ما حدود آقای سهرابی، ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم در این بحث. تمنا می کنم جمع‌بندی بفرمایید فرمایشاتتون رو.
من عرض می‌کنم که شما به شخصی از الله امام وزیر امور خارجه یک تصمیم انقلابی به موضوع همسایگان با برنامه‌ریزی ورود کردن. جناب آقای دکتر سفدی معاون دیپلماتیک اقتصادی شب و روز فعال هستند. مأموریت که انتظامی بودن در با 29 دفتری که وزارت خارجه در استانها و مناطق آزاد در این دفتش مکیش و چابهار و ارزن توفیق بوده در استانها رفتیم با آقای استانداره همانجان و یکی درستان اتاق بازرگانی از نزدیک میدانی داریم بررسی میکنیم نقاط پور مخفول و شرایط نامساعدی که برای
من انشالله همه مباحثی که با واردات و صادرات میتونه در ارتباط باشه. امیدوارم که موفق باشید جناب سهرابی. از شما خیلی سپاسگزارم، بابت توضیحات کاملتون هم ازتون تشکر میکنم. انشالله در فرصتهای بعدی باز هم زمان داشته باشیم، انشالله خدمتتون باشیم و توضیحات شما رو بشنویم. خب ظاهرا ارتباطمون هم قطع شد با جناب آقای سهرابی، ازشون خیلی سپاسگزارم. گفتگو کردم در پرونده هفته با جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه. پرونده هفته رو هم این شکلی می‌بندیم که امیدواریم این همه اتفاقات خوبی که نوید بخش روزهای طلایی در حوزه اقتصادی کشورمون هست، با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی که داره شکل می‌گیره با همت عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و همه ارکان نظام دارن کمک میکنن تا انشالله فضا باز بشه، از ظرفیت‌های اقتصادی کشور نهایت بهره رو بتونیم ببریم. خیلی ممنونم از اینکه با این بخش ما همراه بودین. دعوت میکنم با ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 19:21 دقیقه است. عزیزان همیشه همراه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، 30010 35 و 162 راه های ارتباطی هست که از این دو مسیر میتونید نظرات ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. همینطور اگر که سوژه و یا خبری رو قابل پیگیری و در واقع بررسی میدونید، از طریق لینک سوژه از شما پیگیری از ما در تارنمای رادیو گفتگو رو ثبت بفرمایید، حتما در برنامه‌های خبری و تحلیلی به اونها خواهیم پرداخت. 30010 35 هم آماده دریافت پیامک‌های شماست. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده که بدون خط خوردگی رو دنبال میکنید از رادیو گفتگو. خبری رو در خروجی برخی از خبرگزاری ها داشتیم، مبنی بر این که بلیط های هواپیما از اتباق خارجی به شکل دلاری قرار هست که دریافت بشه. خب یه گلایه های نسبت به این ماجرا مطرح بود در حوزه گردشگری. برای اینکه بیشتر کم و کیف این تصمیم رو جویا بشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث گردشگری و میراث فرهنگی کشورمون. آقای نقی‌زاده عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من هم آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای نقی‌زاده، از کم و کیف این تصمیم بفرمایید، مبنای این تصمیم چی بوده و چطور باید این مدیریت بشه؟ خب شاید در ابتدای ماجرا خروجی خیلی مطلوبی روی رسانه‌ها نیامد و گلایه‌هایی بود از اینکه خب داشت آرام آرام با تصمیماتی که اتفاقا خوب در این دولت گرفته شده بود و فضا باز شده بود بعد از یک دوران 2 سال و خورده‌ای که از عمر کرونا گذشت و یه قدری فضای گردشگری رو دچار رکود کرد، الحمدلله این فضا داشت باز میشد. این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده و چطور مدیریت میشه انشالله؟
سلامت باشیم. بله خدمت شما عرض کنم که ما هم این موضوع رو طی این روزهای اخیر از رسانه ها و فضای مجازی مطلع شدیم، به استناد نشست و تصمیمی که انجمن شرکت های هوایی به قولی اتخاذ کردن. مقرر شده بود که نرخ بلیط های پروازی خطوط داخلی برای اتباع کشورهای خارجی بر مبنای تعرفه هایی که حالا حسب مسافتی که طی خواهد شد بین 100 دلار بین 50 دلار تا 100 دلار افزایش پیدا کنه. این موضوع با توجه به اینکه اساساً نرخ گذاری ما در کشور بر مبنای پایه پولی خودمون هست و ریالی هست و اساساً ما در ارتباط با پروازهای داخلی مخصوصاً اونهایی که در خطوط به قولی داخل فروش میره اساساً به نرخ خارجی خرید و فروش بلیط نداشتیم.
بله.
این موضوع هم مورد اعتراض و مخالفت ما هم قرار گرفت با توجه به همون توضیحاتی هم که شما اشاره فرمودین. بعد از 2 سال وضعیت سخت و مشکلات که کرونا به گردشگری کشور تحمیل کرده بود و در چند روز یعنی در روزهای اخیر با گشایش هایی که ایجاد شده بود و محدودیت هایی که رفع شده بود و گردشگری جان تازه میگرفت، مواجه با این تصمیم شدیم و نهایتا ما هم از حوزه معاونت گردشگری وزارتخونه و هم به قولی اداره کل نظارت در تأسیسات گردشگری این موضع مخالفت خودمون رو با این تصمیم که بدون بررسی و مداخله وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری گرفته شده و نهایتا این تصمیم تاثیر منفی بر روی کل صنعت گردشگری به ویژه گردشگری خارجی ما خواهد گذاشت.
این تصمیم در سازمان هواپیمای کشوری گرفته شده آقای نقی‌زاده؟
بله، تصمیم توسط به قول انجمن دفاتر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گرفته شده.
خب چطور ممکنه که اون وقت وزارت مطبوع شما که خب ببینید الان کسی در کشور غالبا، حالا نگیم همه، ولی بالای 95% کسانی که در کشور ما اتباع بیگانه هستند و جابجا میشن گردشگر هستن، چطور ممکنه وزارت مطبوع شما رو در این تصمیم دخیل نکرده باشن؟
همین مطلب برای ما هم کاملا سوال هست، جزء حالا برنامه‌ها و اتفاقا احکام راهبردی صنعت گردشگری وزارت محترم راه و شهرسازی در این بخش وظیفه داشته و به عنوان یک تعهد کاری موظف بوده که در بخش نرخ‌گذاری خدمات پروازی خطوط داخلی هر گونه نرخ‌گذاری رو با رعایت توسعه گردشگری با ما در میون بذاره و متاسفانه این تصمیم به صورت یک جانبه از ناحیه انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصمیم شده.
و نتیجه پیگیری‌های شما به کجا رسیده آقای نقی‌زاده؟
نتیجه پیگیری‌های ما مقرر شده که با مسئولین محترم سازمان هواپیمایی کشوری نشست داشته باشیم و خوشبختانه مذاکرات یا صحبت‌های اولیه هم که شده، این دوستان هم به نوعی متقاعد هستند که هر تصمیمی در ارتباط با افزایش یا تصمیم در ارتباط با نحوه نرخ‌گذاری بلیط‌ها بایستی با هماهنگی کلی و چرخه، یعنی عوامل تاثیرگذار و چرخه گردشگری اتفاق بیفته. استثنا دارید بحث حمل و نقل هوایی و حالا زمینی و دریایی بخشی از چرخه صنعت گردشگری هست و لزومن اگه این اتفاق در این چرخه بیفته، خب خیلی مدتی هست که نهاد به قولی انجمنها و تشکلهای مرتبط با تشکلهای اقامتی ما هم چنین خواسته مشابهی دارن که
قطعا همینطور خواهد
گردشگران خارجی به نرخ ارزی به قولی بهای خدماتشون رو بگیرن که فعلا چنین بحثی در سازمان گرفته نشده و این ممکن بود تسریع پیدا کنه و در مجموع خدمات سفر رو گران کنه و این مزیت ترجیحی که کشور ما از حیث تناسب قیمت ها داشته و واقعا تونسته بود در منطقه و کشورهای همسایه بخش مناسبی از گردشگران رو در بخش های مختلف مخصوصا گردشگری سلامت جذب کنه، این فرصت از دست کشور خارج می شد و رقبای منطقه‌ای ما این زمینه و فرصت رو ایجاد می‌کردن که با اعمال نرخ‌های ترجیحی و تشویقی این
بازار رو در دست بگیرن دیگه.
بله، بازارها رو از دست ما بگیرن.
ما البته آقای نقی‌زاده همینجا اشاره بکنم این فرصت و این حق رو برای عزیزانمون در سازمان هواپیمایی کشوری هم قائل هستیم که اگر پاسخی دارن با ما در ارتباط باشن با رادیو گفتگو، ما این فرصت رو در اختیارشون میگذاریم که توضیحاتشون رو بشنویم. اما آنچه مسلم این که ما باید سعی بکنیم که فضا رو برای حضور گردشگران به ویژه گردشگران خارجی مهیا بکنیم و بتونیم از ظرفیت‌های گردشگری کشورمون برای تقویت اقتصاد بدون نفت اینجا بهره ببریم. توضیحات شما رو هم شنیدیم، امیدواریم که پیگیری‌های شما و همکارانتون منجر به نتیجه بشه. از شما خیلی سپاسگزارم جناب نقی‌زاده، بزرگوارین، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، در خصوص تصمیم اتخاذ شده در مورد دریافت دلاری بلیط هواپیما از اتباع خارجی. ساعت 19:30 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 3010 35